ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنویس قطعنامه اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. کاخ سفید آمریکا از قطعنامه کمیته روابط خارجی سنا در مورد سوریه استقبال کرد. نشست سران گروه 20 از امروز در روسیه آغاز می شود. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از دو روز بحث و بررسی سرانجام روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است روز دوشنبه در سنای آمریکا به رأی نهایی گذارده شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود تا علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود زند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سربازان آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع کرده است. و در حالی که مقدمات حمله احتمالی علیه رژیم بشار اسد به تدریج در حال شکل گیری است، یک تردید همچنان باقی مانده است. در صورت چنین حمله‌ای چگونه میتوان با خطر افزایش قدرت القاعده و سایر گروه‌های افراطگرا مقابله کرد؟ شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی به مسئله حمایت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اقدام نظامی علیه سوریه و همچنین خطرات چنین حمله‌ای پرداخته که با هم می‌شنویم.
در حالی که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب کرد به حمایت از باراک اوباما برای حمله به سوریه بپردازد، رئیس جمهوری آمریکا که به سوئد سفر کرده است، روز چهارشنبه در یک نشست خبری تصریح کرد واکنش نظامی باعث نخواهد شد که موضوع جنگ داخلی سوریه حل و فصل شود، ولی لازم است که در این زمینه پیام روشنی فرستاده شود.
The international community cannot be silent and that
روز سه‌شنبه وزرای خارجه و دفاع آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنا به تشریح دلایلی پرداختند که به گفته آنان ضرورت واکنش به حمله شیمیایی در سوریه را نشان می‌دهد، ولی سناتور رویس رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا از زاویه‌ای دیگر به این قضیه پرداخت و با توجه به اینکه آقای اوباما قصد ندارد با استفاده از نیروی زمینی به حمله علیه رژیم سوریه بپردازد، گفت اگر دامنه این نبرد گسترش یابد چه خواهد شد؟ وی همچنین این نکته را مطرح کرد که اگر بشار اسد دست به حمله تلافی جویانه بزند تکلیف چه خواهد بود؟
What about if Assad retaliates?
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت
If Assad is arrogant enough and foolish enough to retaliate to the consequences of his own criminal activity, the United States and
our اگر اسد تا این اندازه گستاخ و نابخرد باشد که به پیامدهای اعمال جنایتکارانه خودش پاسخ تلافی جویانه بدهد، آمریکا و متحدانش بیان که وارد جنگ شوند، راه‌های بیشمار پیش رو دارند که وی را از عملکرد خود پشیمان کنند. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز با اشاره به عزم متحدان آمریکا بر همکاری با ایالات متحده از اطمینان خاطری که فرانسه، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر دوستان منطقه‌ای دادند سخن به میان آورد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تایید سخنان چاک هیگل افزود که کشورهای عربی گفتند هزینه قابل توجهی را در نبرد علیه سوریه متقبل خواهند شد. در همین حال نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه در مجلس این کشور حاضر شد تا به دفاع از مواضع دولت فرانسه در قبال حمله احتمالی علیه سوریه بپردازد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت چنانچه ثابت شود دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده، در آن صورت روسیه از یک قطعنامه شورای امنیت مبنی بر حمله به سوریه حمایت خواهد کرد.
Объективные, точные данные о том, кто совершил эти преступления.
روز دوشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو اقدام نظامی علیه سوریه را جرقه در انبار باروت توصیف کرد و گفت این اقدام میتواند به جنگ منطقه‌ای منجر شود. رئیس جمهوری سوریه هشدار داد شعله ور شدن این انبار باروت کنترل اوضاع را از دست همه خارج میکند و کسی نمیداند که پس از آن چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا ویرجینیا در مورد خطر قدرت گرفتن گروه‌های خطرناک افراطگرا در منطقه پس از حمله علیه رژیم بشار اسد به رادیو فردا میگوید
مسئله بسیار خطرناکه اشاعه هرج و مرج و ما میدونیم که وقتی که اشاعه هرج و مرج میشه در اون هرج و مرج القاعده سر در میاره و گروه های تکفیری و گروه النصره و غیر ذلک این موضوع اصلی گویا اصلا فراموش شده و اصلا اشاره ای هم بهش نشده. در خاورمیانه کلا الان این گروه های تکفیری در حال گسترشن و دارای قدرت فوق العاده زیادی هستن، نه لحاظ تعداد یا لحاظ مهمات بلکه لحاظ ارتباطات. به هیچ وجه نمیشه این موضوع رو دست کم گرفت.
مقام های آمریکایی میگویند اسنادی در اختیار دارند که نشان میدهد رژیم بشار اسد در روز 21 اوت 30 مرداد حومه دمشق را با سلاح شیمیایی هدف قرار داده است که در جریان آن 1429 نفر کشته شدند. بیش از 400 نفر از این افراد کودک بودند. بازرسان سازمان ملل که هفته پیش به سوریه سفر کرده بودند قرار است گزارش خود را در این زمینه به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یک دیپلمات ارشد در سازمان ملل روز چهارشنبه گفته که بازرسان به کار خود برای ارائه گزارش مربوط به این حمله شیمیایی سرعت بخشیدند و انتظار می‌رود ظرف 2 یا 3 هفته آینده به نتیجه برسند. در همین حال فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت کشورش در برابر تهدیدات عقب نشینی نخواهد کرد حتی اگر جنگ جهانی سوم رخ دهد. بحران سوریه که از 2.5 سال پیش آغاز شده است بیش از 100,000 کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا را می شنیدید. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز پنجشنبه در سن پترزبورگ در روسیه کار خود را آغاز می کند. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصاد جهانی را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌های دست یابند. بنابر گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در این نشست از دیدگاه خود برای مجازات حکومت سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی دفاع خواهد کرد. 170 تن از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای آنچه جان فشانی در کنار برادران سوری خواندند خبر دادند. این نمایندگان با اعلام حمایت از مواضع آیت الله خامنه ای درباره سوریه خطاب به آمریکا و اسرائیل گفتند که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنهاست. این بیانیه در حالی منتشر می شود که هیئت پارلمانی ایران به ریاست علاءالدین بروجردی از چند روز پیش به دمشق و بیروت سفر کرده است. روز چهارشنبه در دومین و آخرین روز 14 اجلاس مجلس خبرگان رهبری در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنانی ایراد کرد که در آن از جمله به انتخابات ریاست جمهوری و اوضاع اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و اجتماعی کشور پس از تحویل گرفتن مقام ریاست جمهوری اشاره کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
روز چهارشنبه در دومین و آخرین روز اجلاس خبرگان رهبری در تهران حسن روحانی در آغاز سخنرانی خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری از جمله گفت این انتخابات از جمله انتخابات‌های استثنایی بود که هیچ اعتراضی نسبت به آن وجود نداشت و همگان در زبان و عمل بر انتخابات مهر تأیید زده و از آن استقبال کردند. آقای روحانی با برخ کشیدن آرای خود در انتخابات گفت اگر اختلاف رأی میان نفر اول و دوم در حدود 1 یا 2 میلیون رأی بود شاید برخی شبهات به وجود می آمد، اما اینکه رئیس جمهور با اختلاف رأی 3 برابری نسبت به کاندیدای بعدی برگزیده شود خود به خود شرایط را به گونه‌ای رقم زد که هیچ جایی برای شبهه در این انتخابات باقی نگذاشت. آقای روحانی همچنین به نمایندگان مجلس خبرگان گفت دولت ناچار است در سال جاری 7.5 میلیون تن گندم خریداری و به کشور وارد کند و این در حالی است که امروز خرید و واردات با مشکلات زیادی روبروست. حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که دولت متعهد است تا همه مشکلات خود را به طور شفاف با مردم در میان گذارد و از افرادگری، خشونت، بی‌اعتمادی به قانون، خرافه گرایی و ابزاری کردن دین فاصله بگیرد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم پیام‌های اصلی سخنرانی آقای حسن روحانی در اجلاس مجلس خبرگان چه می‌توانند باشند. مهدی مهدوی آزاد:
سخنرانی آقای روحانی در مجلس خبرگان محافظه کارانه ترین سخنرانی او در ماهای اخیر بود، اما آقای روحانی با زبان و ادبیات روحانیت سنتی که مستمع سخنان او بودند 4 پیام اصلی داشت. اول اینکه آقایان خبرگان بدانید وضعیت اقتصادی کشور به مراتب خرابتر از آن چیزی است که شما فکر میکنید یا به شما اطلاع دادند. در واقع آقای روحانی از وضعیت نقدینگی کشور تا رکود و تورم و اشتغال شروع کرد و حتی به اونجا رسید که گفت دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم همین الان هم دچار مشکل هست. دومین پیام اون به خبرگان این بود که تاکید کرد وضعیت واقعی کشور رو در 100 روزگی دولت اعلام میکنه. این یک پیام سیاسی خیلی مهم بود به حامیان احمدی نژاد که بخششون در خبرگان بودن و حاکی از این بود که آقای روحانی فعلا تمایل نداره و قصد نداره قربانی عملکرد 8 ساله این طیف بشه. سومین پیام حملات صریحی بود که به او به اصولگرایان افراطگرا، خشونت ورز و خرافه گرا، این در واقع عین عبارات آقای روحانی است، کرد که اتفاقا بخش اعظم اونها از آیت الله مصباح یزدی گرفته تا آیت الله یزدی و علم الهدا در مجلس خبرگان بودند و مستمع سخنان او و او تاکید کرد که این رفتارها رو اصلاح میکنه و نهایتا بر 2 نکته که شعارهای انتخاباتیش بود تاکید کرد، یکی باز کردن فضای سیاسی کشور و بعد تصمیم او در حوزه خارجی برای تعامل با دنیا.
آقای روحانی تصریح کرد مبنای انجام این قولها عقلانیت، مشورت، اعتدال، آینده نگری، تدبیر و ایجاد وحدت در جامعه و پر کردن شکافهای اجتماعی و بالا بردن تحمل اجتماعی است. حسن روحانی رسیدگی به مسائل و موضوعات سیاست خارجی به ویژه با توجه به شرایط حساس منطقه را از دیگر معضلاتی دانست که دولت با آن روبروست و گفت و اگر برای مردم سوریه مشکلاتی به وجود آید، جمهوری اسلامی به وظایف دینی و نودوستانه خود برای کمک غذایی و دارویی به مردم سوریه اقدام خواهد کرد. روز سه‌شنبه آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری از جمله گفت ممکن است ما به حسن روحانی رأی نداده باشیم، اما ایشان رئیس جمهور هم هستند و ما به صورت مطلق تنفیذ نمی کنیم و تبریک و تقاضای ما نیز مشروط است.
گزارش فریدون زرنگار از رادیو فردا را می شنیدید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می گوید کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند بخش قابل توجهی از هزینه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه را بر عهده گیرند. آقای کری روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت شماری از کشورهای عربی علاوه بر این پیشنهاد کردند که حمله نظامی علیه سوریه به گستردگی حملات پیشین باشد، اما آمریکا چنین قصدی ندارد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
از برنامه .com گفتیم. اجازه بدید که این خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. شرکت کره‌ای سامسونگ اولین ساعت مچی موسوم به ساعت هوشمند رو رونمایی کرد. این ساعت جدید که گالکسی گیر نام دارد و روز چهارشنبه در نمایشگاهی در برلین رونمایی شد، مکملی برای گوشی‌های هوشمند است و از طریق آن میتوان پیام‌ها و یادداشت‌ها را مشاهده کرد. این ساعت جدید از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کند و دارای میکروفون، بلندگو و دوربین است. انتظار می‌رود شرکت آمریکایی اپل نیز تا چند روز دیگر ساعت هوشمندش را رونمایی کند. و اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید 20420-2211-2212 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاه های خودشون رو با دیگر شنوندگان و در میان اونها چهره های خبرساز و سرشناس در میان میذارن.